أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك علي وعليهم أجمعين. در زمینه دلالت نهی بر کف عن الفعل بعد الاسیان بحث میکردیم، از سایت الله سبحانی به تبع اساتیدشون در واقع ظاهرن سه وجه رو برای اثبات این مدعا که بعد الاسیان دیگه نهی داله بر کف و انتها ندارد مطرح میکنن. سه وجه در لسانشون و بیانشون هست، نه به این صورت که بگویند وجه اول دوم سوم، ولی تبیین که میکنند به سه نکته اشاره میکنند، میخوان با اون سه نکته در واقع این مدعا رو اثبات کنند که به اصطلاح بعد از آنی که اولا اسیان شد و نهی نقض شد، دیگه ثانیان و ثالثان بر نهی و من دلالت نمی کن. می گویند که عدم و دلالت و نهی علل من ثانیان به این جهات است: یک، لسقوط نهی و العصیان، با عصیان نهی ساقط می شه. وقتی گفته شد لا تفعل و عبد اعتنا نکرد، عصیان کرد و مرتکب شد، نهی ساقط میشه. این یکی دیگه، نهی باقی نمیمونه که به اون نهی بشه تمسک کرد برای اثبات لزوم امتثال مجدد و انتهاء ثانیان و ثالثان. این یک دلیل. دوم این که اگر توقع امتثال ثانیه داشته باشیم، ثانیان توقع امتثال داشته باشیم، این دلیل میخواد. دیگه ما دلیلی در میان نداریم. سوم این که میبینید متعلق مطلقه، وقتی نهی مثلا از شرب خمر میشود، متعلق نهی شرب خمره، این مطلقه. مطلقه یعنی عاری از ملابسات و جهات جانبی است. و اگر بنا بود که نهی تحقق برود ثانیان بر انتها دلالت کند بر من دلالت کند، جا داشت که مولا می اومد این اطلاق رو تغییر می کرد، اطلاق متعلق رو، اطلاق متعلق رو تغییر می کرد، می گفت درسته که من ذاتن به ذاته نهی تعلق گرفته است، نهی من تعلق گرفته است به مطلق و طبیعت شرب خمر و چیزی مازاد نمیخوام، اما ان عصیت فلا تفعل فلا تشرب ثانیا، باید میاد مقید میکرد، متعلق نهی مطلقه، و اگر مولا قصد داشت که بعد از آنی که نهی نقض شد و عبد عصیان کرد و مرتکب شد بازم خودداری کنه، بازم انتها کنه، اگر چنین قصدی داشت جا داشت که این مطلق رو مقید میکرد و تصریح میکرد این عصیت فلا دفعل، ایضا اگر عصیان کردی یه بار دوباره باز نکن این کار رو، عصیان نکن. با این در واقع متعلق رو که مطلق بود مقید میکرد، ولی چونی نکرده معلوم میشه که نمیخواسته که بعد از عصیان دوباره عبد منتهی بشود. سه تا وجه رو به این ترتیب شون ذکر میکنن. پس یکی این که با ارتکاب اول نهی ساقط میشه، دیگه نهی باقی نمیمونه که بگه ما ثانیاً دلالت داری یا نداره، نه دیگه نهی آنه نکن ما گوش نکردیم تموم شدن. دوم این که اگر ما امتثال مجدد بخوایم دلیل میخوایم، اون نهی که بود که ساقط شد دلیل مجدد میخوایم برای انتهای مجدد. سوم که متعلق چون مطلقه، همینقدر که مطلقه یعنی نسبت به اینکه دوباره باید من منتهی بشم یا نه، نسبت به این بلا شرط لااقل، و چیزی نسبت به اینکه آیا بعد از عصیان ثانیاً نیز منتهی بشم یا نه چیزی نداره، متعلق مطلقه. در نتیجه اگر مولا میخواست که من مجدداً برغم نقص، برغم ارتکاب، برغم عصیان مرتکب نشوم، باید گفت اشکال نداره، حالا یه بار اگه خطا کردی این عصیت فلا تفعل ثانیاً مثلا، یه چیز باید میگفت و نگفت. این ست و وجه رو ایشون ذکر میفرمون. به نظر میرسه که هیچ یک از این وجوه قابل اطلاع نیستند. اما وجه اول که می‌فرماد که لسقوط النهی بالعصیان، دیگه نهی در میان نمی‌ماند. از کجا شما میگید نهی در میان نمی‌ماند؟ به چه دلیل نهی ساقط میشه با نقص؟ به چه دلیلی به صرف عصیان نهی از حیز انتفاع میفته؟ این اولا. ثانیا این حرف شما تکرار خود مدعاست، میگید آقا نهی دیگه در میان نیست، تو هم دعوا بر سر همینه که آیا نهی همچنان باقیه که عبد منتهی شود خودداری کند، یا دیگه نهی باقی نیست؟ شما بلا دلیل همون مدعا رو دارید تکرار میکنید، یه نوع مصادره مطلوبه. بحث بر سر اینه که ما نهی داریم بعد از ارتکاب یا نداریم. شما مبناتون است که دیگه نهی نیست، ولی بعد از ارتکاب انتحار نمیخواد مولا، ثانیاً ارتکاب بر عدم ارتکاب بر انتها و خودداری و کف ثانیاً دلالت نداره، یعنی نهی اصلا در این میان نیست. نه اینکه نهی هست و دلالت نداره، دلالت نداره یعنی نهی نیست دیگه. ولی چه معنی داره؟ چون نهی وجود داره و دلالت نداره، یعنی چی؟ نهی وجود دارد و دلالت ندارد که معنی نداره که. معنیش هم این است که دیگه نهی از میان برخاست، نهی باقی نموند. خب این استدلال خود مدعاست، مدعا همینه که آقا وقتی اب مرتکب شد دیگه چیزی در میان نمیماند، ما دیگه نهی نداریم. شما به عبارت دیگری فرمودید که به جهت این که با ارتکاب نهی ساقط می شود، نهی باقی نمی ماند. این احتمالاً به جهت مقایسه نهی با امر، چون در امر این جوریه که مولا میگه افعل شما انجام میدی، بعد شروع نمی کنی دوباره بار دوم سوم چهارم هی انجام بدی. اگرم از تو بپرسه که چرا یه بار انجام دادی، یا شما فهمیدی افعل منم انجام دادم دیگه. اونجا میشه گفت که با یه بار عمل و اقدام افعل ساقط میشه و میشود که اب به مولاش بگه شما فرمودی افعل منم انجام دادم. شما که نفرمودید که پیوسته و دائما پیاپی انجام بده، که گفتی انجام بده. و با اقدام نسبت به یک فرد و تأمین و ایجاد یک فرد از طبیعت محقق شد. شما میخواستی مثلا فرمودی سله، من پشتم دو رکعت نماز خوندم و به محض که خوندم آیا صلاتی واقع شد یا نشد؟ طبیعت صلاتی واقع شد، پس اجابت شد سلی شما، خطاب سلی شما اینجا اجابت شد. اونجا میشه این حرف زد. اما در نهی نمیشه نهی و به امر قیاس کرد، گویی که نهی به امر قیاس شده و هیچ دلیلی بر سقوط نهی به صرف عصیان نداریم. وجه دوم فرمودن که به اصطلاح ما اینجا دیگه دلیلی نداریم برای انتها ثانیاً و کف و اجتناب ثانیاً، به دلیل نیاز داریم. این حرف یا تکرار دلیل اول وجه اوله یا تکرار مدعاست. دلیل اول این بود که به عصیان، به صرف عصیان نهی ساقط شد، نهی در میان نماند. وجه دوم شما این است که امتثال احتیاج به دلیل داره، یعنی دلیل در میان نیست. این وجه دوم انگار همون تکرار وجه اوله. وجه اول این بود که آن نهی ساقط شد، نهی دیگه در میان نمیماند. دلیل دومتون میفرمید که امتثال مجدد نهی میخواد، نهی نیست. خب همونه، حرف جدیدی نیست. یا این است یا نه، باز هم مصادره مطلوبه. برای اینکه دعوا درست بر سر همین است که آقا ما بعد از آنی که مرتکب شدیم، عبد اگر عصیان کرد و مرتکب شد و نهی رو نقض کرد، آیا باز هم باید خودداری کند، کفن فعل کند؟ باز هم باید کفن الفعل کند یعنی چی؟ یعنی این که نهی موجوده، آیا ما نهی الان داریم دیگه یا نه، با اون ارتکاب نهی از میان برخاست. شما میفرمایید که در به اصطلاح کف، طلب کف ثانیاً این دلیل میخواد، دلیل در میان نیست. در واقع تکرار همون دعواست. دعوا این بود که آیا دلیلی باقی موند بعد ارتکاب؟ شما می‌فهمید نه، دلیل باقی نموند. دو دیدگاه وجود داره، یکی این که بعد الارتکاب نهی نابود شد، دوم که بعد الارتکاب نهی باقیه. خب شما دلیل اون وجه اول رو، مدعی اول رو پذیرفتید، نهی باقی نیست. نهی باقی نیست دلیل نمیشود بر نهی باقی نیست، این میشه تکرار خود مدعا. پس بنابراین وجه دوم هم در واقع به یک تقریر خودش مصادره مطلوب است، برگشتن مطلوبه، مصادره مطلوبه، یعنی دوباره برگشتن از مطلوب سخن گفتنه، دوباره از اول شروع کردیم، همون حرفی که زده بودیم میخواستیم براش دلیل بیاریم، همون حرف دوباره مصادره بهش میکنیم، از اونجا شروع میکنیم، دوباره همونو میگیم، همون تکراره. با تکرار که چیزی اثبات نمیشود، که اگر مدعا گفته شد پشتش باید دلیل آورد، با تکرار کردن خود مدعا دوباره مدعا اثبات نمیشود. در نتیجه انکار دلالت نهی بعد الاسیان در واقع به معنای واقعی مصادره به مطلوبه، در حقیقت تکرار خود مدعا قلمداد خواهد شد، دلیل دیگری بر مدعا به حساب نمیاد. پس برای دلیل وجه دوم هم یا تکرار وجه اول، وجه اول فرمودید که نهی ساقط میشه، در وجه دوم فرمودید که نهی دیگه در میان نیست، خب این عبارت اخرای نهی ساقط میشه میخواهد بود، یا نه خیر، و بلکه ممکنه به نوعی تقریر کنیم بگیم اینا مصادره مطلوبه، در واقع شما دارید همون ادعا رو با تکرار میکنید که آقا دیگه نهی در میان نیست، دلیل نداریم برای انتصال مجدد، دلیل نداریم برای انتصال مجدد، یعنی انتصال مجدد لازم نیست. به نتیجه گویی که این هم یک نوع مصادره قلمداد خواهد شد، تکرار مدعاست. وجه سوم اسوا حالنه از وجه اول و دوم. وجه سوم این بود که متعلق عام، متعلق در واقع مطلقه، این که فرموده بود لا تشرب الخمر، متعلق این نهی شرب خمر، مطلق شرب خمر بود، چون طبیعت شرب خمر نهی شد، از طبیعت شرب خمر خواسته شد کف شود، کف عن فعل طبیعت، طبیعت نباید به وجود بیاد. بعد شما استدلال می‌فرمایید که چون این مطلقه، پس بنابراین چیزی از ملابسات به اون نچسبیده، این فقط می‌خواد شرب خمر واقع نشود، شرب خمر علل اطلاق، شرب خمر مطلق داره اینجا نفی میشه و خواسته میشود که ازش کف شود. و مولا وقتی گفت لا تشرب الخمر فقط خواست که شرب خمر واقع نشود مطلقا و طبیعت شرب خمر واقع نشود، اما از تو این در نمیاد که اگر یه بار مرتکب شدی بار دوم هم مرتکب نشو. این که متعلق مطلقه و نه راجع به این که دوباره باید منتهی شوی و کف از فعل کنی، بر این دلالت داره، و نه این که دلالت بر عکسش داره که آقا کف ثانیه لازم نیست، مطلقه. همین که مطلقه یعنی دلالت ندارد بر انتهاء ثانیان و بر کف ثانیان، چون مطلقه، مطلقه دلالت ندارد. خب اگر هم مولا میخواست بگه که ثانیان باز مرتکب نشی، باز این میگفت همونطور که اول گفت لا تشرب الخمر، ولی عبد اسیان کرد و مرتکب شرب خمر شد، برای اینکه این عبد جری دوباره مرتکب نشه باید بگفت که و این اسیتا فلا تفعل مجددا و ثانیا، باید هم چیزی میگفت، چون اون چه که ازش نه شده منهی یا ان مطلقه، درش این که اگر مرتکب شدی دوباره مرتکب نشو یا مرتکب میتوانی بشوی، هیچ کدوم در قبال اینا ساکته. و اگر بخوای یکی از اینا رو گردنش بگذاری، باید مولا خودش تصدیق کنه. خود مولا باید بیاد بگه آقا تو بعد الارتکاب هم باز خودداری کن. به نظر میاد که این فرمایشون، این که متعلق مطلقه پس دلالت نداره، این مطلب دقیق نیست. اگر بنا اولا تحلیل کنیم که مطلقه یعنی چی؟ یعنی شرب خمر رو مطلقا داره ترد میکنه، یه مصلحتی یه مفسدتی در شرب خمر هست و مصلحتی در ترک آن و کف از آن وجود داره که مولا میخواد مطلقا این شرب خمر واقع نشود. جز این معنای در واقع مطلق بودن متعلق نهی، معنیش همینه دیگه. وقتی میگه آقا مطلقه، به این مفهوم میشه بعدا متعلق طبیعت هم هست دیگه، طبیعت مطلق. اگر طبیعت مطلق است، یعنی این که اصولا میخواد که این طبیعت از صفحه وجود نابود شه، به قول میرزای ناینی، در صفحه وجود نباشد اصلا این امر، این امر پلید ام الخبائث به قول حافظ. این مقتضاش چی میشه واقعا؟ که این اتفاق میفته زمانی که نس اولا که اسیان کردی مرتکب شدی، مرتکب نشدی، نشوی و نباید میشدی، و نه ثانیان و نه ثالثان و نه تا ابد نباید مرتکب شد. اگه بخوایم تحلیل واقعی و دقیق بکنیم، معنیش این میشه اگر بناست که طبیعت منهی باشد و در نهی از طبیعت و الزام به کف از طبیعت در واقع اطلاق داشته باشیم، این اطلاق هم حتی به ما این وری کمک میکنه. آقا طبیعت باید ترک شه، شما اگه ثانیاً مرتکب شی طبیعت تو ترک نکردی. اولا به صرف این که یک فرد از طبیعت رو مرتکب شدی، طبیعت رو مرتکب شدی، و ثانیاً هم همین حکم داره، ثالثاً هم اگه مرتکب شی همین وضعیت رو داره. اگه ما تحلیل کنیم این امر رو که طبیعت متعلق است و این که مطلق است، این متعلق اینو تحلیل کنیم، خودش داره میگه آقا ثانیاً و ثالثاً و رابعاً و خامساً و سادساً و الی آخر نباید مرتکب شد. ثانیاً شما میفرمایید که متعلق مطلق است، چون مطلق پس دلالت بر ملابسات نداره، اینکه ثانیاً هم من باید منتهی شوم نداره. اگر مولا بخواد بگه که ثانیاً مرتکب نشو، باید بگه ان فعلت عاصیاً فلا تفعل ثانیاً، اصلا یه چیزی باید اینجوری بگه. خب اون ولی شما ممکنه کسی هم یه روی زنه. شما در حقیقت میگه که این دلالت ندارد بر نهی ثانیاً. یعنی چی؟ لازمش چی میشه؟ لازمش این است که آقای مرتکب عاصی میتواند مرتکب شود. دلالت ندارد یعنی چی؟ دلالت ندارد این مجدد میتونه مرتکب شه دیگه، نمیشه که پدر هوا که. یا این آقا حق ارتکاب مجدد ندارد مانند اول که نداشت ولی خلاف کرد، ثانیاً هم حق ندارد مرتکب شود، یا نخی اشکال نداره مرتکب شه و چه سالس هم داریم مگه، یا مجازی مرتکب بشیم یا مجازیسی مرتکب بشیم. اگر بگیم که ما دلیل نداریم بر عدم جواز ارتکاب ثانیاً، خب لازمش این است که پس من میشه مرتکب. اگه مرتکب شد مولا نمیتونه ازش بخواد چرا مرتکب شدی، اگه مولا بیاد بپرسه میگه خب این که شما فرمودی لا تشرف که یه بار فقط میشد انتظار کرد، منم اون اشتباه کردم تام شدم دیگه، دو بار سه بار که نخواسته بودی که دلالت داده برای بار دوم سوم که درسته. به قول خود شما دلیلی همونطوری که در واقع میفرمایید بر عدم، خود شما میفرمایید بر دلالت بر عدم ثانیان، دلالت بر احتراز و اجتناب ثانیان دلیل میخواهد. همین که میفرمایید دلیل میخواهد یعنی چی؟ یعنی همین حرف رو میتونید در به قبال مولا احتجاج کنید، بگی آقا دلالت که نداشت که من بار دوم خیال کردم یه بار مرتکب نباید میشدم، مرتکب نباید میشدم و حالا که مرتکب شدم دیگه دلیلی ندارم برای که مرتکب نشدم و بی دلیل منو محاکمه نکن. من دیگه نهی نداشتم که نهی در میان باقی نمونده بود. من اگر بار اول خوردم گناه کردم، بار دوم دیگه گناه نیست، برای که دلیلی وجود نداره. بار سوم که دلیلی وجود نداره. در نتیجه درست یه بار گناه کردم، بار اول مرتکب شدم، بله معذرت میخوام، نباید مرتکب میشدم چون گفتم لا تشرب. اما ثانیاً ثالثاً چرا مجازات میکنی؟ آخه نهی که تو که دیگه دلالت نداشت برای اینکه ثانیاً مرتکب نشی، حالا یه بار اگه اشتباه شد دیگه بار دوم نکن، خب که دلالت نداره. بار سوم همطور، بار چهارم همطور. من یه میلیون بار تو عمرم مثلا شرخم کردم، هیچ کدوم نهی نداشت، همون اولی نهی داشت، اونم عذرخواهی میکنم تموم شد. و اگر تو میخواستی، شما میفرمایید اگر میخواستی ثانیا مرتکب نشوم باید میگفتی، چون اطلاق داره و مقید میکردی، میگفتی آقا ولو این که بار اول اشتباه کردی دیگه بار دوم تکرار نکنی ها، و این اسایته ولا تفعل مجددا و ثانیا ها، جرات میگفتی. چون نگفتی من مرتکب شدم، چون هیچ دلیل نداشتیم. لذا به نظر میرسه که وجه سوم اسوا حالا نسبت به دو وجه دیگه. اشکال دیگری که به نظر میرسه شاید یه اشکال اساسی باشه این است که ما الان محل بحثمون چیه؟ آیا محل بحثمون آن است که نهی وضعاً دال بران است که اگر اولا مرتکب شدیم و عصیان کردیم ثانیاً دیگه مرتکب نشویم، دلالت بر این آورد که ثانیاً دیگه نباید مرتکب شد، نهی همچنان زورش باقی است، این از کجا؟ یعنی به چه اقتضایی؟ به اقتضاء وضعی. ما دوام بسر اینه که آیا نهی وضع شده است که نهی از ارتکاب کند حتی اگر بار اول مرتکب شده بازم همچنان نهی به قوت خودش باقیه، این به مقتضای وضع است. لفظ نهی چنین است، لفظ نهی به لحاظ وضع چنین اقتضایی رو دارد. دعوا اصل اینه، ولی این فرمایشات شما فرمودید، سه وجهی که شما فرمودید هیچ کدوم ربطی به وضع نداشت. شما با این سه وجهی که فرمودید نسبت به این که وضع دال است و یا وضع دال نیست انگار ساکته. شما در واقع با این ادعاهایی که فرمودید در وجوه ثلاثه این مطلب رو که آقا لفظ بر این وضع نشده است، لفظ دلالت وضعی ندارد، چیزی نفهمیدید. اینا اگر هم احیانا بپذیریم این وجوه سگانه رو، اینا یه تبیین‌های عقلیه، تحلیل بود، هیچ اشاره تو نفرمودید که آقا وضع بیش از این دلالت نمی کنه. داره که دعوا بر سر این است که آیا وضعاً نهی دلالت بر اجتناب بعد الاسیان دارد یا ندارد. شما باید بگید آقا نه خیر، من خبر دارم که مثلا واضح چنین وزن فرموده است. واضح نگفته است که اگر مرتکب هم شدی بازم انتها کن. یه همچین حرفی نزدید شما. باید این که نهی وضعاً دلالت ندارد استدلال کنید. اما هیچ اشاره هم به وضع نفرمودید. در که محل نزاع و محل بحث در واقع اینجاست که آیا لفظ وضعاً و به اعتبار اون تصور واضح و قصد واضح به تعبیرهای خودی تعهد واضح آیا نهی دلالت داره که ثانیاً نیز مرتکب مشو؟ این بحثه. راجب این چیز نفرمودید شما. نکات که فرمودید ارتباطی به اقتضای وضع نهی نداشت. خب این هم در واقع یک تبیین. من چون مطلب عبارات ایشون رو نقل کرده بودم ولی غفلت کرده بودیم، ارزیابی نکرده بودیم. چون مرحوم آخوند تنها یه نکته رو فرمودن، گفتن که بعد از آنی که ارتکاب اول واقع شد دلیل میخواد که بگیم ثانیاً دلالت دارد نهی. اما ایشون اومدون سه تا وجه بیان فرموده بودن. ما گفتیم ببینید سه وجه ایشون چقدر میتونه مورد توجه و اعتنا باشه، که به نظر میاد که هیچ کارگر نیستن این سه وجه در حل مسئله و پشتیبانی از مدعا. یکی از دوستان نظریه وضع الفاظ بر ارواح معانی رو که نوعاً اهل عرفان عرفا اونا که مذاق عرفانی دارن این نظریه رو مطرح کردن. حالا البته عرفان رو یه مداری وسیع تر بگیریم، مثلا غزالی هم شامل بشود که ضد فلسفیست تقریبا مشربش، و تا معاصرین تا از تمام که به این نظریه خیلی دلبستگی دارن مطرح کردن که خب با این نظریه میشه مشکل رو حل کرد. به نظر میسه اینم باید یک ارزیابی بشه. ما چون در اون زمانی که در مسئله وضع بحث میکردیم 10 تا نظریه رو اون زمان طرح کردیم و ارزیابی کردیم. من اخیراً مراجعه کردم دیدم اون موقع گویی ما از این نظریه غافل بودیم، با اینکه نظریه مشهوریست و معاصرین از حکما و عرفا مثل امام به مرحوم علامه طباطبایی هم از اون جانب داری میکنن. این نظریه مورد توجه نبوده گویی. یادم نیست چرا غفلت کردیم بررسی نکردیم. انشاءالله جلسه بعد اینو بررسی میکنیم. این از جهت عرض میکنم که دوستان مراجعه بفرمید، مطالعه کنید، آماده باشید برای نقد و احیانا دفاع. نقد هم که میگیم یعنی رد نیست. میخواییم ببینیم که رخنه های این نظریه چیه. حالا رخنه ها در حدیش قابل دفاع نیست، خب رد میشه. اگر نه قابل دفاع، قابل حد توجیه، احیانا ممکنه همین نظریه احیانا پذیرفته بشه. انشاءالله جلسه بعد اینو بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.